اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا العبد المؤید الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع نزاع تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرضين صلوات نائب بفرمي. خب این ایام، ایام اواخر ماه صفره، که حالا انشاءالله فردا شب، نه پس فردا شب، که مراسم داریم، هم سالگرد حضرت علامه است آقا جان، هم شهادت امام حسن به روایتی شهادت امام رضا، و همین که باز آخر سفر رحلت یا شهادت رسول اکرم هم باز برنامه داریم، یعنی پس فردا شب و بعد دوباره دوشنبه شب، میشه شب سه شنبه که مراسم هست. این آخر ماه صفر، چون این چند وقته بحثی داشتیم پیرامون اسرار کربلا، یه تتمه‌ای هم از بحث اسارت آل الله، از بحث اسارت آل الله صحبت کنیم. اسارت کلن سخته، اسارت سخته به چند دلیل، هم به دلیل روحی و هم به دلیل جسمی. دلیل روحیش اینه که اسیر خودش رو در نزدیکی مرگ میبینه، چون اون کسانی که اینها رو اسیر کرده هر لحظه ممکنه اراده کشتن اینو کنه، چون اینا اسیرن در دستش، هر لحظه ممکنه بگه اینو بکشیم. و خود این مسئله از نظر روانی خیلی فشار وارد میکنه به شخص، شخص اسیر که در اسارت قرار گرفته، از نظر روانی آزار میده اون شخصو که میبینه ممکنه کشته بشه و قتل برسه هر لحظه امکان داره، لذا هر حرفی نمیزنه، نمیتونه هر حرفی آزادانه هر چیزی بگه که ممکنه غضب طرف مقابل، کلن اسارت رو میگم ها، کل بحث اسارت، ممکنه یه حرفی بزنه اون طرف به خشم بیاد این دستور قتلشو بدن، چون اسیرم هست و از نظر جسمانی هم اسیر اجازه هر کاری رو نداره، اجازه هر کاری رو نداره، اونجایی باید بشینه که بهش میگن، اونجایی باید بره که بهش میگن، اون چیزی رو باید بخوره که بهش میگن، و این خیلی از نظر جسمانی به انسان فشار وارد میکنه. گاهی وقتا از قضا نمیدن به اسیر، غذا نمیدن، آب نمیدن، یا خیلی کم آب و غذا در اختیار اسیر قرار میگیره، بستگی داره طرف چگونه با اسیر رفتار کنه، یعنی اون شخص مقابل کی باشه. اینکه پیامبر اکرم مثلا در بعضی جنگ ها میفرمود لقمه هاتونو با اسرا تقسیم کنید، لقمه های برابر بگیرید، سفارش میکرد به اسیر، به خاطر اینکه اسیر اون هیچ اعتراضی هم نمیتونه کنه، جو اعتراض کنه ممکنه بگن سلام، بگن آقا اینو به قتل برسونید. یه وقتی ما خیلی سال پیش، 10-15 سال پیش سفر زیارتی رفتیم سوریه، تو حالا مسیر رفت بود، مسیر برگشت بود، نصف شب من احتیاج به دستشویی رفتن پیدا کردم، همه اتوبوس هم خواب بود، تو جاده می رفتیم، رفتم سراغ راننده که آقا نگه دار من مثلا برم دستشویی. گفت آقا اینجا بیابونه و میری بیابو. گفتم نه، من بیابو باید دستشویی باشه. گفت اینها مثلا مثل ایران نیست، دستشویاشون پولیه. گفتم باشه، پول هرچی بخواب میدم، اشکال نداره. راننده هم نگر نمیدوش، حوصلش نش نگه داره اصلا. هی من میرفتم، هی میامدم، دستشویم خیلی فشار آورده بودم، نمیتونستم بخوابم. هرچی هم به راننده میگفتم توجه نمیکرد. که مثلا یه جایی نگه دارم، گفت دستشویی تو بیابون میریم. گفتم نه. بعد خودم گفتم خدا این نیمی شب این دستشویی منو از خواب بیدار کرده و نمیشه برم، این چی میخواد به من گفته بشه، چی میخواد به من تفهیم بشه. یه مرتبه این به نظرم آمد که تو الان اسیر نیستی اینجا، ولی فکر کن اسرا برای دستشویی رفتن چیکار باید میکردن. اسرای آل الله تو این مسیر میگه احتیاج به دستشویی رفتن نداشتن. همین یه مسئله رو فکر کرده بودی به خودم گفتم، تو اسارت اون نیست که هر جایی تو بگی نگر دارن، هر جای آب بخوای بد بدن. حتی داره تو مسیر قسمت حلب یکی از همسران ابا عبدالله بچه سقط کرد، آب طلبیدن، آب نمیدادن اونایی که اونجا بودن، که اینا معدن بود، این معدنی بود، حضرت زینب اینا آب طلب کردن، آب ندادن به اینا، که نفرینشون کرد حضرت زینب، که میگن تا الانم اون معدن دیگه پا نگرفته. مورخینی که میشناسن اون منطقه رو گفتن هر کی آمده اونجا سرمایه گذاری کرده ضرر کرده، چون اسیره. اسارت خیلی سخته، هم از نظر جسمی هم از نظر روحی، اما خیلی این سخت‌تر میشه وقتی انسان بزرگ باشه، بزرگ زاده باشه. تفاوت میکنه. در روایت نبی اکرم هست میفرماد دختران پادشاهان، دختران رؤساء قبائل و عشایر، اینها کنیز نمیشن، یعنی تو جنگم اسیر بشن کنیز نمیشن، زن آزادن. چرا؟ چون این یک عمر خودش کنیز داشته، بعد حالا بخواد بیاد کنیز بشه خیلی فشاری داره، خیلی سختی داره براش. لذا پیامبر اکرم فرمودن دختران بزرگان، حالا پادشاه باشه، حاکم باشه، رئیس قبیله باشه، اینها کنیز قرار نمیگیرن. حالا شما نگاه کنید خاندان ابا عبدالله بچه های پیامبرن، نوه های پیغمبرن، فرزندان امیرالمؤمنینن که اصلا اصل اسلام رو اینا بنا کردن. پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین. بعد حالا به دست خود مسلمین اسیر شده اند. اگر به دست کفار اسیر شده بودن باز داستانش متفاوت می شد. اسیر شدن به دست کسانی که مسلمونن. تو تاریخ داره که حضرت زینب ظاهرن می فرماد تو یکی از مناطق به یه شهری رسیدیم، مردم شهر اومده بودن دیدن ما، دیدن اسرا. خیلی هم این سخته، خیلی تحقیر کننده است که بیان انسانو به عنوان اسیر نگاه کنن. بعد میگه اینا صلوات میفرستادن. خیلی عجیبه، آمده بودن به اسرای آل الله نگاه میکردن، صلوات میفرستادن. خیلی مشکله، خیلی سخته. اون حدیث امام سجاد هست که فرمودن اصبحنا خائفین به رسول الله، حال ما یه جوریه که به خاطر انتصابمون به رسول الله ترسانیم، هر لحظه ممکنه ما رو بکشن، در حالی که عرب بر غیر عرب فخر میکنه که رسول الله از ماست، همه فخرشون به رسول اللهه، عده‌ای فخر میکنن ما اول اسلام آوردیم. عرب ها برای چی بر عجم ها فخر میکردن که ما اول اسلام آوردیم؟ بعد میگه ما که بچه های پیغمبریم، اسیر و دربدر و مقتول و مذبوح و یه پارادوکسه، یه چیز اصلا تضاده. خب حالا این اسارت آل الله چی میخواد به ما بگه؟ اسارت آل الله به ما چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که یکی از چیزهایی که میگه، یکی از حرفهایی که، حکمتهایی که به ما یاد میده، میگه اگر در دنیا در مسیر خدا اسیر شدی، مورد توهین و تحقیر قرار گرفتی، ناراحت نشو، چون تو بالاتر از خاندان پیامبر که نیستی. خاندان پیامبر به چه روزی افتادن؟ چه مصیبت هایی بر اونا وارد شد؟ بالاتر از اینکه دختر امیرالمؤمنین باشی، نوه پیغمبر باشی، بعد دست بسته تو رو ببرن مجلس یزید شرابخوار، بالاتر از این که نیست. دنیا یه عالمیه که یه خصوصیتی داره. دنیا اگر متمثل بشه، یعنی شکل بگیره، شکلی انسان در بیاد، چه شکلی میشه؟ مرامش چگونه است؟ اگه دنیا رو متمثل ببینیم به صورت یه انسان، خیلی آدم پستیه میشه، خیلی آدم پستی میشه. چرا؟ چون قوام دنیا، وجود دنیا اصلا به اولیاء الله. لو للحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا نبود زمین اهلش رو در خودش فرو میبرد. به واسطه اولیاء خداست که برکات بر زمین نازل میشه، به واسطه اولیاء خداست که نعمت ها جاری میشه. بعد میبینیم بیشترین بلا رو هم دنیا به اولیاء الله میزنه، بیشترین بلا رو دنیا میزنه به اولیاء خدا. یعنی دنیا خیلی نامرده. چیزی بود که ابا عبدالله تو مسیر کربلا می فرمود، برای پستی دنیا همین بس که گرانبهاترین چیز را که سر یحیای قدیس بود برای زناکاری از زناکاران بنی اسرائیل بردند، هدیه بردند، برای پستی دنیاست. یا روایت داره که از پستی دنیا همین بس که جز در او عصیان خدا نمیشه. تنها عالمی که در او عصیان خدا میشه دنیاست. دنیا تنها عالمیه که در او عصیان خدا واقع میشه، اونم در حد اعلا. دیگه بالاتر از این نداریم که سر حجت خدا رو ببرن، سر حجت خدا رو ببرن، خانوادش رو به اسارت ببرن. پس ما نباید انتظار داشته باشیم به ما بلا نخوره. به ما چرا بلا خورد؟ اگه بنا بود به کسی بلا نخوره، باید به پیامبر و اهل بیت پیغمبر بلا نمیخورد، به اونا نباید بلا میخورد. در حالی که سخت‌ترین بلاها که هر کدوم از اهل بیت رو شما نگاه کنید، پنج تن آل عبا همشون به شهادت رسیدن. حتی خود رسول الله اسنادی وجود داره که ایشون به شهادت رسید. دختر پیامبر به شهادت رسید، امیر المؤمنین به شهادت رسید، امام مجتبی به شهادت رسید، سید الشهدا به شهادت رسید. بعد چجوری دفع شدن. رسول اکرم 4-5 نفری در مآخذ اهل سنت هست که امیرالمومنین بود، عباس عموی پیامبر بود، 2-3 نفر دیگه شبانه رسول الله رو دفع کردن، چون عرازل و اوباش رفته بودن دنبال قصب خلافت. خود عایشه میگه ما از صدای بیل و کلنگ شبانه فهمیدیم دارن رسول الله رو دفن میکنن. رسول الله خود شبانه مخفیانه دفن شد. دختر پیامبر مخفیانه دفن شد که تا الان هم قبرش معلوم نیست کجاست. آقا امیرالمومنین مخفیانه دفن شد. امام مجتبی چند تا تابوت درست کرد فرستاد به این ور اون ور. یه تابوت که تابوت اصلی بود رو شبانه بردن نجف دفن کردن. چرا؟ چون میدونست دشمنان بعد از ایشون به قبر حضرت توهین میکنن که زمان یوسف ابن حجاج ابن یوسف قبرهایی رو تو کوفه تخریب کردن به هوای اینکه قبر امیرالمومنینه که جنازه حضرت رو بدن مبارک رو بیارن بیرون آتیش بزنن، که یه نفر نامه نوشت گفت به نظر من قبر علی در فلان جاست. این برگشت جواب گفت یکی از پیرمردای کوفه به من گفته در کوفه دنبال قبر علی نگرد، حسن ابن علی او را شبانه از کوفه خارج کرده است. کلی قبر نبش کردن برای اینکه قبر امیرالمومنین رو مخفیانه دفن شد. امیرالمومنین امام مجتبی چجوری دفن شد؟ تابوتشو میگه تیرباران نکردن. مگه نیامد امام حسین کنار پیامبر دفن کنه و عایشه سوار قاطر شد اومد سر راهشو گرفت گفت حق نداری اینجا دفن کنی، که بنی امیه ریختن شمشیر کشیدن و امام حسن فرموده بود در تشییع جنازه من خون ریزی نشه، که آقا سید الشهدا فرمود برید بقی. تشییع جنازه امام حسین که تشییع جنازه اصلا نشد، یه عده روستایی آمدن بدنشو دفن کردن. این روستایی ها کجا بودن؟ که قبلا عرض کردم خدمت عزیزان قبیله ای از بنی اسد بودن نزدیکی کربلا، در شبهایی که محاصره بودن حبیب ابن مظاهر خودش اسدی بود، از قبیله بنی اسد بود، گفت آقا یه تیره ای از بنی اسد این نزدیکی جزو همون قبایل و عشایر بودن، من برم از اینو کمک بگیرم. آقا فرمود دوست داری بری برو، ولی لا حول ولا قوت الا بالله. ایشون رفت خودشو معرفی کرد شناختنش، گفت پسر پیامبرتون اینجاست، جلوشو گرفتن میخوان بکشن ایشون رو، اگه میخواید پیامبر و پسرشو یاری کنید الان وقتشه، که 100 نفر شمشیرزن بلند شدن آماده شدن بیان. یه نفر خائن رفت به ابن عمر سعد خبر داد، اونم 400 نفر فرستاد سر را اینا رو گرفتن، که یه درگیری صورت گرفت که اینا عقب نشینی کردن. حبیب خودشو مخفیانه آورد رسون به امام حسین، اما اینا عقب نشینی که کردن ترسیدن، فکر کردن عمر سعد الان میاد بالا سر خیمه های اینا رو میزنه و میکشه، و لذا شبانه خیمه و خرگاه رو جمع کردن، حیواناتشون رو کوچ دادن از اون منطقه تا اون جایی که میتونستن دور شدن. من فکر میکنم همین ها بودن که وقتی رفتن و دور شدن از منطقه، بعد به فکر افتادن خب چی شد نتیجه، چون بنی اسد از کجا آمدن اونجا. اینا وقتی رفتن بعد از یکی دو روز گفتن خب بریم ببینیم از نتیجه جنگ به کجا رسید، که آمدن سر بزنن دیدن که ابدان شهدا رو زمین افتادن، که شروع کردن دفن کردن شهدای کربلا، که بنا به بعضی از روایات امام سجاد به اعجاز الهی آمدن و معرفی کردن یکی یک معرفی کردن که این بدن پدرم امام حسینه، این و اصحاب رو یک جا دفن کردن، امام حسین و حضرت علی اکبر هم یک جا، حالا حبیب ابن مظاهر هور باز جداست، قمر بنی هاشم هم باز جدا دفن شدن. دنیا دار بلاست که بیشترین بلا روایت داریم به انبیا میخوره، بعد به اولیا، بعد به مؤمنین به حسب مراتبشون. بیشترین بلا انبیا، اولیا، مؤمنین، اونم بسته به مراتبشون. که در خود این بلا خوردن هم حکمت هایی هست که چرا این همه بلا به اولیاء الله اصابت میکنه. جناب صدرالدین خونوی یه نکته ای رو میگه در مورد اصابت بلا به اولیاء خدا، که چرا اینقدر بلا میخوره به اولیاء. ایشون میفرماد این از عدل خداونده، این از عدل الهیه، چون اولیاء خدا در آخرت در نعمتن، در خوشی و رفاهن، در دنیا باید بلا بچشن، و کفار که در دنیا در ناز و نعمتن، در آخرت عذاب میبینن. این از عدل الهیه، چون دنیا و آخرت مقابل همن. مثلا روایت داریم چشمی که از خوف خدا گریه میکنه روز قیامت دیگه گریان نیست، همه چشم ها گریه میکنن روز قیامت، مگر چشمی که از ترس خدا تو دنیا گریه کرده باشه. یا مثلا میفرماد وقتی بلایی به شما میخوره، حتی پات میخوره به سنگ، گناهت بخشیده میشه و خداوند دیگه مؤاخذت نمیکنه در آخرت، چون خداوند دوبار کسی رو برای یه گناه مؤاخذه نمیکنه، دوبار عذابش نمیکنه. اگر در همین دنیا بهش خورد، دیگه تو آخرت بهش نمیخوره، چون مقابل همن. اون کسانی که در دنیا گریانن برای امام حسین، در آخرت خندانن. اونایی که در دلشون غمه، در آخرت شادی دارن. تا تو روایت داریم اینو. میفرماد اون غمی که در دل شما هست برای ابا عبدالله بعد مردن تبدیل به فرح میشه، تبدیل به شادی میشه، چون دنیا و آخرت امورشون معکوس برعکس همه. مثلا میفرماد که حفت الجنت بالمکاره، بهشت پوشیده شده با مکاره و سختی هاست، و حفت النار به شهوات، و آتش پوشیده شده با شهوت هاست، خوشگذرونی هاست. اونایی که اینجا خوشگذرونی میکنن اونور آتشه، اون کسی که اینجا سختی به خودش میده جلوه گناه وا میسته اونور لذتشو میچشه، اونور لذتشو. مثلا آقا امیرالمومنین میفرماد جوانی که نگاهش میفته به یک زن زیبا و نگاهشو میبنده، چشمانشو میبنده، قبل از اینکه پلکش بیاد رو هم خداوند یه حوریه رو به عقدش در میاره، قبل از اینکه چشمش بیاد رو هم خداوند حوریه‌ای به عقدش در میاره. دنیا دار بلاست، بیشترین بلا هم به انبیا و اولیا میخوره. برای اینکه یه موقع ما نگیم اگه یه بلایی بهمون خورد پس خدا ما رو یادش رفته، خدا دیگه به ما نگاه نمی کنه. شنیدید از این حرفا میزنن مردم؟ حالا چی شده یه ذره مثلا قسط پیدا کرده، یه ذره اونجوری که میخواد نیست. بعضی ها زنگ میزنن آقا یه دنیامون، وضع دنیاییمون خیلی خرابه، اصلا کارمون جفت جور نمیشه، یه مثلا ذکری نیست، ما وضعمون خوب بشه. بعد میپرسیم مثلا چجوریه؟ مثلا ویلا نداره تو شمال. اینجوری میگه مثلا، یا مثلا ماشین لاکچری نداره، میگه وضعم خوب نیست اصلا. که خدا به ما نگاه نمی کنه و خدا ما رو یادش رفته و خدا که دیگه ما رو نمی بخشه و تکلیف تعیین میکنه برای خداوند. اون بلاهایی که به انبیا و اولیا خورده یک ذرهش نصیب مؤمنین میشه. ولی شما احوالات انبیا رو بخونید چقدر بلا متحمل شدن، چقدر بلا متحمل شدن. یا احوالات اولیا رو بخونید، حالا از ائمه اطهار بیاییم پایین تر، بیاییم تو شاگردانشون، احوالات سید علی آقا قاضی، نه به کسی کار داشت، چقدر تو نجف اذیتش کردن، چقدر تو نجف شیعه ها علما اذیتش کردن. روایت امام صادقه علیه السلام میفرماد اگر مؤمن فرار کنه بره سر یک کوه، خدا یه نفر رو میفرسته که اونجا اذیتش کنه، یه نفر میرسه اونجا اذیتش کنه. یعنی نیست که آسایش باشه. آی قاضی رو پسرش رو نوشته میگه سجاده از زیر پاش کشیدن. یه مسجدی بود کلن ده هفتش ده نفر می اومدن نماز می خوندن پشت سر ایشون، یعنی خیلی محدود. همون مسجد رو هم از ایشون اخراجش کردن، چون اولیا باید بلا ببینن. بعد وضعیت معیشتی ایشون چجوری بود؟ در فقر، در فقر. با داشتن چی؟ 21 ایالات، 3-4 تا همسر، کلی بچه. ما تنهایی فقیری، میگه خب خودم گرسنگی میکشم، ولی 21 ایالات داشته باشی؟ دشمن هم داشته باشی؟ فقیر هم باشی؟ ولی راضی باشی به رضای الهی. آقا حضرت زینب شنیدید شب 11 محرم نماز شبش ترک نشد. خیلی سخت، یه چیزی میگی یه چیزی میشنوی، یعنی عاشورا وقتی شب شد، اون شب حضرت زینب نماز شبش ترک نشد، وایست نماز شب بخونه. مگه میشه؟ اصلا مگه میشه؟ تو اون سختی و فشار. یک جمله ای دارن اهل معرفت، میگه تا 1000 صدیق تکفیرت نکنند، بوی از حقیقت به مشام تو نرسیده است. آدمای خوب باید تکفیرت کنن، آدمای خوب تکفیرت کنن، بگن تو کافر و فاسقی. تا اینجوری نشه تو بوی از حقیقت به مشامت نرسیده اصلا. مگه اهل بیت پیامبر رو خارجی نمیگفتن بهشون؟ خب همینه، این نماد همین سلوک الالله، نماد همین سلوک. تو مسیر خدا باید چوب بخوره طرف، تو مسیر خدا چوب میخوره، تو مسیر خدا بلا بهش اصابت میکنه. خود حضرت آقا، حضرت علامه می‌فرمود بعد از انقلاب 13 بار منو ترور کردن، من تو نافرجام بود. یا حافظا لا ینسا، یا من نعمه لا تحصا، انت قلت و قولک الحق، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. در امان الهی بود، و الا 13 بار کسی رو ترور کنن. آی قاضی رو دشمنانی داشت ایشون، با اینکه از همه مظلومترن اولیاء خدا. طرف گفته بود میام میکشم ایشونو، تهدید به قتل کرد آی قاضی رو. شاگردانش خیلی ترسیده بودن که آقا این آدم مثلا بیشرفیه، حالا از کجا تحریک شده بوده خدا میدونه. آقای قاضی گفت خیالی نیست. میگه اون شب در خونه رو باز گذاشت آقای قاضی. توهی موحد، در خونه رو قفل نکرد، اومد راحتم افتاد خوابید. قاتلم اون شب آمد، چی میبینه؟ پتو زمستون بوده، افتاده بوده روی منقل زغال، آتیش گرفته بوده، دود اتاق رو برداشته. قاتل میاد میبینه دود گرفته، میگه خب همین دود میکششو، میذاره میره. میره آقای قاضی بیدار میشه، میبینه اتاق رو دود گرفته، در رو باز میکنه. حال ما بودیم چه قور میزد، اه دود، این خدایا این چه دودیه. ما بودیم اینجوری بودیم دیگه، خودمو میگم شما رو اهانت نمی کنم. چرا بودیم پتو اینجوری بشه؟ این چه وضعیه؟ دعا کنید درست بشه، دعا کنید، دعا کنید، دعا کنید اینجوری بشه، دعا کنون اونجوری بشه. اونا که خیلی میگن دعا کنید، دعا کنید، میدونید یعنی راضی نیست از وضعی که هست. این جای قاضی بلند میشه، پتو رو خاموش میکنه، در رو باز میکنه، زحمت میفته، ولی از قتل رهیده، از قتل رهیده. این بلاها برادر علامه طباطبایی علم کیمیا داشت، نه علم کیمیا، تصرف کیمیایی. چون یه علم کیمیا داریم که چی رو با چی قاطی کنی، مس رو بذاری اون تو و بمونه و این تبدیل به طلا میشه و اینا، یه کسی تصرف میکنه چیزی طلا میشه، تصرف داشت، ولی به خاطر چند تومن افتاد زندان. برادر علامه طباطبایی آی الهی چند روز تو زندان بود، قدرت کیمیا هم داشته باشی بعد بری زندان خیلی سخته ها. امام باشی، قدرت تصرف در عالم داشته باشی، زن و بچت اسیر بشن و خیلیه سخته. بلاها، بلا تحملش سخته، نمیگیم راحته ها، اما به قول جناب حافظ میفرماد بلایی که از حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم. بلایی که از حبیب آید، حبیب از اسماء الله، حب، حب درش بلا هست. البلاء فی الولا، بلا در ولاست. یعنی اگر دوست داری، راست میگی دوست داری، خب باید بلا رو بکشی. اگر راست میگی، بلایی که از حبیب آید، رسول خدا رفت منزل یه شخصی از اصحاب، مرغ آمد، یه تاخچه مانندی بود، نشست اون رو شروع کرد قد 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 کردن و تخ کرد و تخ مرغ چرخی از اون بالا افتاد پایین، نشکست. رسول اکرم تعجب، گفت نشکست؟ گفت تعجب میکنی یا رسول الله، من هیچ بلایی بهم نمیخوره. رسول اکرم فرمود عجب، هیچ بلایی بهت نمیخوره؟ گفت نه. گفت من خونه شما با نمیستم. گفت چرا؟ گفت مؤمن بهش بلا میخوره، مؤمن بهش بلا میخوره. این اگه مؤمن باشی، یه خواب ترسناک، مثلا روایت داریم ها، یه خواب ترسناک میبینید گناهتون میریزه. روایت خیلی عجیبه، میگه پولتو میشموری، این یه دونه کمه، بعد دوباره میشموری میبینی نه درسته، میگه همین مقدار که یه دونه کمه ناراحت شدی، به همین مقدار گناهت میریزه. بلاست دیگه، حالا بلا پات میخوره به سنگ، روایته، درد میگیره، گناه انگشت پات تالو گرفته به پای مبل، اکثرا گرفته نه. از منم چند بار گرفته، گناهت میریزه. چون هر درد و فشاری که بهت بیاد، گناه، یا گناه انسان ریخته میشه یا ارتقاء درجه پیدا میکنه، یا ارتقاء درجه پیدا میکنه. سلام. چون بلا برای افراد مختلف متفاوته، بلا برای افراد مختلف متفاوته. مثلا آقا سید الشهدا وقتی که اعتراض کردن که آقا چرا داری میری طرف عراق، نرو کشته میشی، فرمود رسول خدا، رسول خدا رو در خواب دیدم، یعنی مال گذشته نبوده، جدید بهم گفته که ان لک عند الله درجتون، تو را در نزد خدا درجه ایست که لا تنالها الا بالشهاده، به اون درجه جز با شهادت نمیتونی برسی. یه درجه ای هست که فقط با شهادت میتونی به او برسی، درجه ای که الان تو این عالم هست در بین ائمه ابا عبدالله داره به خاطر شهادت ایشونه، خاطر اون بلاست، بلای درجه ای میده. مثلا روایت باز داریم میفرماد که وقتی حاجت مؤمن برآورده نمیشه، خداوند اونور حاجت میده بهش، دعا کرده اینجا بهش نده، اونور بهش میده، اونور میگه ای کاش هیچ کدوم از حاجتهای من تو دنیا برآورده نمیشد، همه رو اینجا به میدادن، دنیا کوتاه زمانش میگذره. یا وقتی که بلاهایی که بهش خورده رو اون بر میبینه چیا بهش میدن، میگه ای کاش همه زندگیم بلا میخورد بهم. البته اینجا هم سخت تحملش ها، تو حرفش آسونه، صبر بر بلا. بعد یه نکته ای هم هست، در بلاها باید به خداوند شکایت کنه انسان، در بلاها که به انسان میخوره انسان باید به خداوند بگه خدای این بلا به من خورده، طاقتم طاق شده، چون پیشوای در میان انبیا چه کسی از همه بیشتر بلا بهش خورد؟ حضرت ایوب، مریضی که حضرت ایوب چندین سال مبتلا بود، همراه فقر، همراه پشت کردن مردم، چی میگفت؟ رب انی مسنی از زر، خدایو ضرر به من رسیده، و انت ارحم الراحمین، و تو ارحم الراحمینی. باید بگه انسان به خدا که خدای من بلا به هم خورده، اگر نگی میشه تجلد، دلیری کردن، بزن ببینم من وامیستم، این نداریم که. باید سرتو بندازی پایین، خدای من بلا به هم خورده، دعا کنی، بخوانی خدا را در همه چیز، یکیش در همون خود بلاهاست، در فقر و مشکلات و مصیبت ها. و بعد گاهی وقت هی به طرف بلا میزنن، یه دعا کنه، طرف سرشو بلند نمیکنه، زنش اذیتش میکنه، بچهش اذیتش میکنه، فقیر میشه، ماشینش خراب میشه، هر چی، بابا یه اینا رو میدن دعا کنی تو، این بلاها رو بهت میزنه که سرت بری والا خدایا من مشکلات دارم، من مریض شده ام، که دعا کنی به درگاه خداوند. خدا دوست داره، خداوند بر خلاف بندگانش، آقا از با سخاوت ترین شخص دو بار بری در خونش چیزی بخوای، دفعه سوم در رو رودواز نمی کنه یا سخ باز میکنه، به خلاف خداوند که میگه هر چی میخوای بیشتر بخواه، هر چی بیشتر بیای من بیشتر دوست دارم، بیای در خونه من، کسی میگه من تا حالا مزاحم خدا نشدم، از خدا چیزی نخواستم. خیلی اشتباه کردی. مزاحم خدا مثلا فکر خدا مثل ماست بری در خونش ناراحت میشه؟ چی تصور کردی از خداوند سبحان؟ خودش میفرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید استجابت میکنم. استغفروا ربکم، از پروردگارتون طلب مغفرت کنید، دعا کنید من اجابت کنم. یه بخوانید من میدم، شکر کن بیشتر بهت میدم، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کردم تشکر. آقا به خدای ممنونتم، خدای شکرت، میگه بیشتر بهت میدم. اما کیه که شکر کنه؟ کیه که رابطه برقرار کنه؟ در هر صورت عزیزان، بلاها، بلاهایی که به در این مسیر به اسرای آل الله اصابت کرد، از امام سجاد علیه السلام پرسیدن آقا تو مسیر اسارت کجا به شما از همه بیشتر سخت گذشت؟ فرمود الشام، 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 شام. ای وای، کتاب تعجب کراجکی نقل میگه بعد از حدود 400 سال از واقعه کربلا گذشته، میگه رفتم شام مسجد، دیدم دارن میگن مکبره داره میاد، مکبره یا ابن مکبر مثلا، همچین اسمی. گفتم یعنی چی؟ مثلا تکبیر میگه، از اون میگه، چیه داره میاد؟ دیدم یه آقای آمد خیلی تحویلی گفتن این مثلا مکبره است. گفتم خب ایشون چی هن مثلا؟ بعد از گذشت 400 سال از واقعه کربلا، گفتن این از نسل کسانی هن که وقتی سر ابا عبدالله رو بالای نیزه کرده بودن، این پشت نیزه با ایستدود تکبیر میگفته. احترام میذاشتن بهش. حالا فکر کن تو چنین شهری آل الله رو دارن میارن، اینا میزنن، میرقصن، شادی میکنن. ای وای یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علمه، اللهم